Tapi jau ayah dari amani. Ezani dia le salat min yaum Jumaat. Fas'au ila Rasulillah wa rabbi. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. آنچه این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 26 اسفند ماه 1379 مطابق با 20 ذی‌الحجه 1431 هجری قمری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را دعوت میکنم و توصیه میکنم و همچنین خود را به رعایت تقوا و پرهیزگاری، توشه ما از هر یک از اجتماعات نماز جمعه در درجه اول باید این باشد که یک گام به زیور تقوا نزدیکتر بشوید. و تقوا عبارت است از مراقبت دائم از خود در رفتار و گفتارمون، حتی در اندیشه ها و واردات ذهنیمون، که مبادا در گفتار یا در رفتار یا حتی در ذهنیات خودمون به اونچه که مورد خشم الهی نزدیک بشیم. امید از خدای متعال به برکت این اجتماع نورانی نماز جمعه و به برکت این ایام که متعلق است به امیر مؤمنان علیه السلام که مجسمه تقواست، به ما کمک کند در نزدیک کردن خود به اون دستور عمومی پیغمبران و اولیاء خدا. امروز در خطبه اول قدری راجع به امیر مؤمنان که امسال مزین بود به نام بزرگوار عرایضی عرض می کنم. سال امیرالمؤمنین این روزها به پایان می رسد. البته همه سالها، همه روزها، همه تاریخ متعلق به امیر مؤمنان و به خط و راه روشن اوست. در این سالی که به نام امیرالمؤمنین موسوم و مزین شد، کارهای فکری خوبی در باب معرفت امیرالمؤمنین به وسیله علاقمندان به اون بزرگوار انجام گرفت. از این جهت نامگذاری این نام به جا بود و محصول قابل توجهی هم داشت. دلها متوجه امیرالمؤمنین است، از این امر استقبال کردند و یاد اون بزرگوار در سرتاسر سال در مجامع، در مراکزی که برای آگاهی بخشیدن است و در دل مردم زنده ماند. این خوب، اما اونچه که مهم است از معرفت و آگاهی ها مهمتر است برای امروز ما، اون عبارت است از کار عملی، نزدیک شدن عملی به امیرالمؤمنین علیه السلام. او اسوه است. شناختن علی کافی نیست، شناختن باید مقدمه نزدیک شدن به جایگاه امیرالمؤمنین باشد. اگر یک حکومتی خیر و صلاح مردم را می طلبد، باید علی ابن ابی طالب علیه السلام را اسوه و الگوی خود قرار بدهد. اینجاست که انسانها احساس خواهند کرد که سعادت در زندگی آنها حضور دارد. راه به سعادت رسوندن جامعه این است. هم امروز اینجور است، هم در همیشه آینده تاریخ هم همینجور خواهد بود. هر جامعه‌ای اگر در انتظار سعادت است، راه عملی اون این است که حکومت‌ها زندگی و حکومت امیرالمؤمنین را اسوه قرار بدهند، به اون سمت حرکت بکنند. حرف و عمل ریاکارانه حکومت‌های غربی که امروز تبلیغات دنیا دست اینهاست، اینها نمیتواند انسانها را سعادتمند کند و جامعه را شیرین کام کند از طعم واقعی عدالت. در زندگی امیرالمؤمنین و شخصیت امیرالمؤمنین، واژه عدالت و مفهوم عدالت یک برجستگی خاصی دارد. خیلی از خصوصیات در این بزرگوار بود، اما یکی از برجسته‌ترین این خصوصیات که با نام این بزرگوار همیشه همراه است، مسئله عدالت است. مفاهیم گوناگونی که شعب مختلف عدالت دارد در وجود امیرالمؤمنین در هم تنیده است، همه وجود دارد. امیرالمؤمنین مظهر عدل الهی هم هست. عدل به اون معنایی که ما جزء اصول دین می‌دانیم اقتضا می‌کرد که خداوند متعال یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین را انتخاب کند برای رهبری و هدایت مردم، و این کار را خدای متعال کرد. خود وجود امیرالمؤمنین، شخصیت او، تربیت او، اوج مقام او و بعد نسب او به خلافت، خود این مظهر عدل الهی. اما در وجود خود او عدالت به معنای انسانی اون هم به طور کامل متجلی. عدالت انسانی در دو قلمرو فردی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد. عدالت یک انسان در قلمرو فردی او و عدالت یک انسان در زمینه حکومت و فرمانروایی او که عدالت اجتماعی بهش میگیم، هر دوی اینها در زندگی امیرالمؤمنین برجسته است. اینها رو ما باید به قصد عمل کردن بدانیم، به خصوص کسانی که مسئولیت‌هایی بر دوش دارند در جامعه. در قلمرو حکومت شأنی دارند، اینها بیشتر باید به این نکات توجه کنند به قصد عمل کردن. در امیرالمؤمنین عدالت شخصی در حد اعلا بود. یک انسان حقیقتاً عادل، همون چیزی که از او تعبیر می‌کنیم به تقوا. تقوای امیرالمؤمنین در حد اعلا بود. همین تقواست که در عمل سیاسی او، در عمل نظامی او، در تقسیم بیت المال او، در استفاده او از بهره های زندگی، در هزینه کردن بیت المال مسلمین، در قضاوت او و در همه شؤون او، همین تقواست که خود را نشان می دهد. در واقع در هر انسانی این عدالت شخصی و نفسانی او، این پشتوانه عدالت جمعی و منطقه تأثیر عدالت در زندگی اجتماعی است. نمی شود کسی در درون خود، در عمل شخصی خود تقوا نداشته باشد، دچار هوای نفس باشد، اسیر شیطان باشد، اما ادعا کند که می تواند اجرای عدالت در جامعه بکند. چنین چیزی ممکن نیست. هر کسی که بخواهد در محیط زندگی مردم منشأ عدالت بشود، اول باید در وجود خود، در درون خود تقوای الهی را رعایت کند. تقوا به همون معنایی که در اول خطبه عرض کردم، یعنی مراقبت برای خطا نکردن. این معناش این نیست که انسان خطا نخواهد کرد. بالاخره هر انسان غیر معصومی دچار خطا می شود، اما این مراقبت یک صراط مستقیم است، یک راه نجات است، از غرق شدن انسان جلوگیری می کند. خود این مراقبت به انسان قدرت می بخشد. نمی شود انسانی که مراقب خود نیست، در عمل خود، در کلام خود، در زندگی شخصی خود دچار بی‌عدالتی است، دچار بی‌تقوایی است، اینجور آدمی نمیتواند در محیط جامعه منشأ عدالت اجتماعی باشد. اینجاست که خود امیرالمؤمنین علیه السلام درس همیشگی خودش را به همه سیاسیون عالم، به همه کسانی که در امور سیاسی جامعه خودشون نقشی دارند، این درس رو بیان کرده است. می فرماید من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. هر کسی که خود را در معرض ریاست، امامت، پیشوایی جامعه می گذارد، در هر محدوده‌ای اول باید شروع کند به تأدیب خود، به تربیت خود، بعد شروع کند به تربیت مردم. اول خودش را اصلاح کند، بعد بیاد به سراغ دیگران. فرماید و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. اون کسی که خود را تعلیم می دهد، خود را تأدیب می کند، این بیشتر مستحق اجلال و تکریم از اون کسی است که دیگران را بخواد تأدیب کنه در حالی که خودش را تأدیب نکرده است. این منطق امیرالمؤمنین، درس امیرالمؤمنین اینه. اون کسی که میخواهد بر مردم حکومت کند، چون حکومت فقط فرمان روایی کردن نیست، حکومت نفوذ در دلهاست، حکومت مقبولیت در ذهنهاست. کسی که در یک چنین موقعی قرار میگیرد یا خود را قرار میدهد، اول باید در درون خود، در وجود خود به صورت دائمی مشغول تأدیب باشد، خود را تأدیب کند، خود را هدایت کند، به خود تذکر بدهد، خود را موعظه بکند. در یک جمله دیگری امیرالمؤمنین می‌فرماید درباره اون کسی که سزاوار امارت بر مردم یا به دست گرفتن بخشی از کارهای مردم است که این البته از موضع ریاست یک کشور شروع می شود تا مدیریت های پایین تر و کوچکتر، که این را امیرالمومنین برای فرمانداران خود این توصیه ها رو می فرمودند، یعنی درباره اونها هم این معنا صادقه. فرماندار یک منطقه، استاندار یک منطقه، قاضی یک شهر، مسئول یک بخش، مدیر یک گوشه ای از گوشه های این دستگاه عریض و طویل، درباره همه اونهاست این مطالب. توصیفاتی در مورد این شخص اینجور کسی می کنن، بعد می فرماین فکان اول و عدلهی نفی الهوا عن نفسه، اولین قدم او در راه عدالت این است که هوا و هوس را از خودش دور کنه. یصف الحق و یعمل به، حق را بر زبان جاری کند، توصیف کند، به حق هم عمل کند. اینه لذاست که در اسلام قدرت با اخلاق پیوسته است. قدرت آری از اخلاق یک قدرت ظالمانه و غاصبانه است. روش هایی که برای کسب قدرت به کار گرفته می شود باید روش های اخلاقی باشد. روش هایی که برای حفظ قدرت به کار گرفته می شود باید روش های اخلاقی باشد. در اسلام کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد. اینجور نیست که برای به دست آوردن قدرت کسی یا جمعی حق داشته باشند به هر روشی، به هر وسیله‌ای، همون جور که امروز در خیلی از مناطق دنیا رایجه، متشبث بشوند برای اینکه قدرت رو به دست بیارن. نه، قدرتی که از این راه به دست بیاد، این قدرت قدرت نامشروع است، قدرت ظالمانه است. حفظ قدرت هم به این ترتیب قدرت ظالمانه است. روش ها در اسلام خیلی مهمند. روش ها مثل ارزش ها هستند در اسلام. همچنانی که ارزش ها خیلی اهمیت دارند در اسلام، روش ها هم اهمیت دارند. ارزش ها باید در روش ها هم خودشون رو نشون بدن. اینجوری اگر ما میخواهیم، ما امروز در حکومت اسلامی اگر می‌خواهیم حکومتمان به معنای حقیقی کلمه اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید همین راه را حرکت کنیم. مسئولین بخش‌های مختلف، قوای سگانه، مسئولین درجات مدیریت‌های میانی، همه و همه سعیمان باید این باشد از روش سالم، از روش اخلاقی استفاده کنیم برای کارهامون، برای پیشبرد اهدافمون. ممکنه یک جا یک ناکامی هایی هم به بار بیاورد از لحاظ کسب قدرت، دردسرهایی هم به وجود بیاورد، اما در این حال این متعین است. تشبث به روش‌های غیر اخلاقی از نظر اسلام و از نظر امیرالمومنین به هیچ وجه صحیح نیست. راه علی اینه، ما باید اینجوری حرکت کنیم. این در زمینه عدالت در قلمرو مسائل شخصی علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اما عدالت در قلمرو جامعه، همین عدالت اجتماعی، در اینجا امیرالمؤمنین یک نسخه کامل اسلام است. حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام یک حکومت 100% اسلامی است، نه 99%، یا 99.99%، نه 100% یک حکومت اسلامی است. تا اونجایی که به امیرالمؤمنین و تحت اختیار او و تحت قدرت او ارتباط پیدا می کند، یک لحظه حرکت غیر اسلامی، تصمیم غیر اسلامی در او نیست. یعنی عدالت مطلق. البته در حکومت امیرالمؤمنین در مناطق گوناگونی کاملا ممکن بود و اتفاق هم افتاد که کارهای غیر عادلانه انجام بگیرد، اما امیرالمومنین به عنوان یک فرد مسئول هر جایی که برخورد کرد با یک چنین چیزی احساس تکلیف کرد. این نامه ها، این هشدارها، این خطبه های جانسوز، اون جنگ های امیرالمومنین همه در راه اجرای این عدالت بود. در شخص او 100% حکومت اسلامی و عادلانه. امروز ما هم تکلیف من همین است. من نمیخوام حتی این گمان در ذهنها به وجود بیاد که ممکن است امثال ماها یا حتی بالاتر از ماها انسانهایی بتوانند شبیه امیرالمومنین بشن. نه، امیرالمومنین یک مثال اعلاست، امیرالمومنین یک نمونه ناب است. این نمونه برای این است که همه به اون سمت حرکت بکنند، و الا قابل تشبیه نیست. امیرالمومنین هیچ کس رو نمیشود به او تشبیه کرد. این بزرگوارانی که خدای متعال اینها را انتخاب کرد، عصمت بخشید، که انبیاء عظام الهی، چه ائمه اطهار علیهم السلام، اینا ستارگان آسمان بشریتن، اینا ستارگان ملک و ملکوتن، اینا کسانی نیستن که افراد عادی امثال ما با نفس‌های حقیر و ظرفیت‌های کوچک بتوانن اونجوری حرکت بکنن یا به اونجا برسن. اما اونا راهنماند. با ستاره انسان راه را پیدا می‌کند. راهنمان باید در اون سمت حرکت کنه. امروز وظیفه ماست. هیچ کس حق ندارد امروز در نظام جمهوری اسلامی بگوید چون ما نمی‌توانیم اونجور که امیرالمومنین بود عمل کنیم پس ما تکلیفی نداریم. نه، بین اون که ما میتوانیم عمل کنیم و اونجا که امیرالمومنین بود مراتب بسیاری فاصله است. ما این مراتب رو باید هر چه میتوانیم طی کنیم و پیش بریم. وظیفه این است. عدالت باید واقعیت خودش رو در جامعه نشان بده و این ممکن است. و این ممکنه، کما این که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بخش‌های از عدالت را که در یک دوره‌ای در ایران جزو محالات شمرده می‌شد این را محقق کرد. یک روزی بود که در همین کشور ما امکان دستیابی به مراکز سیاسی برای کسانی که وابسته به آمریکا نبودند، قبل از او وابسته به انگلیس نبودند، وابسته به قدرت‌های فاسد نبودن، وابسته به اون دربار فاسد نبودن، جز محالات بود. مردم عادی کاری نبودن. کسی به ذهنش هم خطور نمی‌کرد که بتوانه بدون این آلودگی‌ها و وابستگی‌ها یک جایگاهی تأثیری پیدا کند در مجموعه فلک سیاست و قدرت در این کشور. امروز همه آحاد این کشور در وسع خودشون میبینن که اگر بخواهند، اگر شرایط لازم در خودشون فراهم بکنن، به بالاترین مقامات سیاسی و مقامات این نظام نائل بشن. عدالت اجتماعی، این عدالت یک روزی بود در این کشور قابل تصور نبود برای کسی، امروز محقق شده است. پس ما میتوانیم، انسان ها میتوانند، با همت مردم می شود کارهای زیادی کرد و مسئولین باید همت کنند تا بتوانند این عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد، در ابعاد قضایی، در ابعاد اقتصادی، در تقسیم منابع ثروت ملی و فرصت‌های گوناگون و در همه چیزهایی که در کشور برای انسان‌ها اهمیت دارد بتوانند عدالت را اجرا کنند. ما در هزینه بیت المال، در استفاده شخصی، در عزل و نصر، در همه کارهایی که یک مسئول در قوای ثلاثه، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه میتواند انجام بدهد، باید هدف اجرای عدالت باشد و روش عادلانه باشد، باید عدالت رعایت باشد. اگر این شد که هر چه تا کنون همت کردیم نتیجش رو دیدیم، در هر بخشی از بخش‌های این کشور و این نظام، در همه بخش‌های زندگی باید سعی کنیم اثری از بی‌عدالتی نمانه. اون روز است که جمهوری اسلامی خواهد توانست به همه مردم دنیا، به همه امت‌های اسلامی به عنوان الگوی حقیقی اسلام خودش رو نشان بده. امروز کشورهای مسلمان با نام حاکمیت اسلام مجذوبند. اون روزی که تحقق واقعی حاکمیت اسلام را ببینن حدود الهی در یک جامعه رعایت میشه، ببینن حقوق مردم در یک جامعه به طور کامل رعایت میشود، ببینن هیچ کس به خاطر برخورداری های گوناگون در دامان بی‌عدالتی و ظلم نمی اندازد دیگران را، هیچ کس به خاطر شخصیت و مقام از عدالت حقیقی و واقعی برکنار نمی بانه، از اجرای عدالت در حق او تخلف از همه کس جرم است، نگاه یکسان به همه آحاد مردم به خاطر شأن انسانی و برادری اسلامی، اون روزی که این چیزها در جامعه ملاحظه بشود، این جاذبه 10 برابر خواهد شد. ملت‌ها شوق پیدا می‌کنند و ما اگر اینجور عمل کردیم، این امانت الهی را که در دست ماست پاسداری کردیم. اگر اینجور عمل نکنیم، اون وقت امیرالمومنین قضاوت سختی دارد. و علم یا رفاعه ان هذه الاماره امانه، این امارتی که در اختیار توست، این ریاست و مدیریتی که در اختیار بنده و امثال بنده است، امیرالمومنین می‌فرماید این یک امانت است. فمن جعلها خیانتا، هر کس این را تبدیل به خیانت بکند، اون رو با هوا و هوس آلوده کند، اون رو در خدمت مطامع شخصی خود قرار بدهد، اون را وسیله اجرای مقاصد غیر الهی و غیر عادلانه خود قرار بدهد، لعنه الله الی یوم القیامه، لعنت خدا بر او خواهد بود تا روز قیامت. پروردگارا به محمد و آل محمد، همه ما مسئولان نظام جمهوری اسلامی را موفق به اجرای این احکام نورانی بگردان. پروردگارا ما را که به نام علی حرف میزنیم، با یاد علی حرکت میکنیم، در عمل هم در راه مستقیم و صراط مستقیم امیرالمومنین قرار بده. پروردگارا عدالت را که یادگار اسلام و یادگار امیرالمومنین علیه السلام است در جامعه ما برپا بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين همه برادران و خواهران عزیز را دعوت می کنم، توصیه می کنم و همچنین خود را به رعایت تقوا و گزینش این راه نورانی و پربرکت. امروز به مناسبت سالگرد یادگار ارزنده امام بزرگوارمون مرحوم آقای حاج احمد آقا رضوان الله تعالی علیه، ما اجتماع نمازمون را در کنار مرقد او و مرقد امام بزرگوارمون قرار دادیم. تجلیل از این عزیز سفر کرده ما از دو نظر بر دوش و عهده ما به عنوان یک فریضه همیشه هست، یکی به خاطر امام، یکی به خاطر خود او. اما به خاطر امام، چون این مرد صبور و پرکار و بسیار جدی به معنای حقیقی کلمه بیشتر عمر مفید خود را در خدمت امام و برای امام و هدفهای امام گذرانید. امام هم قدر این فرزند با کفایت خود را می دانست. دو مرتبه، حداقل دو مرتبه، بنده خودم از امام شنیدم که فرمودند احمد عزیزترین افراد برای منه. امام از اون آدمهایی نبودن که بخوان به نزدیکان خودشون اظهار علاقه کنن به عنوان یک کار احساساتی و شخصی، گفتن که ما هم بگیم، نگفتن که فقط خود ما بدانیم. در موارد متعددی امام اظهار اعتماد کردند. من فراموش نمی کنم جلسه بسیار پر هیجانی را که امام رضوان الله علیه به طور صریح جلو من و چند نفر دیگه اظهار کردند که به حاج احمد آقا اعتماد کامل دارند. پس به خاطر امام ما از این یادگار فقید امام خوب است که همیشه تجلیل کنیم. به خاطر خود او هم همینجور، حقیقتا رنج کشید، تلاش کرد، فعالیت کرد، بی ملاحظه در اون راهی که تشخیص میداد راه انقلاب است، راه اسلام است، مورد نظر امام است، حرکت کرد. خیلی ها رو هم به خودش دشمن کرد، خیلی ها رو به خودش دشمن کرد. بعضی از این دشمنی ها که ملاحظه می کنید ولو با نام اسلام، با نام بعضی از دلسوزی ها نسبت به مفاهیم زیبا انجام می گیرد، واقع قضیه این نیست. اینا دشمنی های شخصی است، عقده هایی است که از شخص این عزیز مظلوم در دل داشتن، چون او در مواضع امام متسلب بود، تسلیم نمی شد، زیر بار خیلی ها نمی رفت. در واقع اون کسانی که دیده شده، شنیده شده، برای دلخوشی دشمنان انقلاب و دشمنان اسلام زبان به هجو و بدگویی از مرحوم آقای حاج احمد آقا باز کردن، اینها پشت سر حاج احمد آقا در حقیقت با امام و با انقلاب مسئله دارن، از امام و انقلاب عقده دارن. دشمنی شخصی آنها با این مرحوم به خاطر این است که او به معنای حقیقی کلمه مدافع بود، هم مدافع امام و انقلاب در زمان حیات امام، هم بعد از حیات امام. ایشون از ارزش‌ها، از اصول دفاع کرد، ایستاد، خلاف انتظار و توقع خیلی ها رفتار کرد. خود ایشون این اواخر عمرش، یک سال آخر عمرش، دو سه مرتبه پیش من درد دل کرد از بعضی ها که از او توقعات دیگری داشتند، چیزهای دیگری میخواستند. پروردگارا به محمد و آل محمد رحمت خود، مغفرت خود، رضوان خود را بر روح آقای حاج احمد آقا و بر روح امام بزرگوارمون که منشأ وجود و تربیت او بود فرو بریز. مطلبی که من امروز در پایان این سال، در جمعه آخر این سال و در آستانه یک سال جدید لازم می‌دانم در زمینه مسائل عمومی کشور عرض بکنم، این است که امروز اگر که همه مردم را ما توصیه می‌کنیم به دقت و هوشیاری در مقابل توطئه‌های پیچیده دشمن، اما اون کسانی را که با مسئولیت‌های گوناگون سر و کار دارن بیشتر توصیه می‌کنیم، چون دشمن امروز با ملاحظه شوکت جمهوری اسلامی و اقتدار رولتزون جمهوری اسلامی آهنگ حملات خود را نسبت به جمهوری اسلامی پرشتابتر و تندتر کرده. از دو سه طریق حمله به نظام جمهوری اسلامی رو پیش میبرن، شاید بتوانن ضربه‌ای بزنن، و چون میبینن که ضربه ها کاری نیست، چون میبینن اثری نمیکنه، مرتب روش هاشون رو تجدید نظر میکنن. اقتدار این نظام که به اتکای به عواطف عمومی و آراء عمومی و ایمان مردمه اینها رو سراسیمه کرده، دشمن رو سراسیمه کرده، اما هنوز از میدان خارج نشده. دشمن هنوز توطئه میکنه و تا مدتها توطئه خواهد کرد. ما باید بیدار باشیم، باید همچنانی که دشمن روشهای خود را تغییر میدهد در دشمنی کردن، ما باید هوشیاری های خودمون رو زیاد کنیم. هم همه آحاد این مردم عزیز که خوشبختانه مردم ما، جوانهای ما، قشرهای مختلف ما همه آگاهند، هوشیارند، حساسند. این حساسیت عمومی در کشور ما امر خیلی مهم نیست، خیلی چیزهای ریز به چشم مردم میاد، و هم مسئولان، هم مردم، هم مسئولان باید هوشیار باشند. بنده امسال از مردم و مسئولین اول سال، سال 79، خواهش کردم که تلاششون را در جهت وحدت عمومی و امنیت ملی قرار بدن. تلاش هایم شد. از همه کسانی که در این زمینه در طول سال تلاش کردن، من صمیمانه و قلبا سپاسگزارم. در زمینه امنیت کارهای خوبی هم انجام گرفته است، به خصوص در زمینه وحدت هم شده است. اما من هنوز همون حرف اول سال را میخواهم در آخر سال هم تکرار کنم، با این توضیح که دشمن اون وقتی میتواند به هدفهای خودش برسد که بتواند در بدنه حاکمیت نظام یک شکاف ایجاد کند. دنبال این قضیه هستن ها، میخواهم در دستگاه حاکمیت، در مسئولین بخش‌های مختلف ایجاد اختلاف کنن، ایجاد شکاف کنن. خب چجوری میشود ایجاد شکاف کرد؟ دو راه در پیش میتوان گرفت. اینا از یک راهش تقریبا مأیوس شدن، نمیگم من مأیوس کامل، اما از یک راه نتوانستن. یک راه که اونها نتوانستن در اون راه خیلی مانور کنن و تحرک نشان بدن، راه نفوذ بود، نفوذ در ارکان حاکمیت، در مراکز بالای حاکمیت نمیتوانن نفوذ کنن و نتوانستن نفوذ کنن. راه دیگری که همیشه از اول انقلاب اون راه رو طی کردن و بنده از دوران ریاست جمهوری و بعد از او خیلی خاطره ها و نمونه ها در ذهن دارم در این زمینه، این است که یک جمعی از حاکمیت را یا یک شخصی از حاکمیت را مورد توجه خودشون قرار بدن، از او تمجید کنن، از او حمایت کنن، خود را طرفدار او نشان بدن، شاید بتوانند از این طریق هم دیگران را به او بدبین کنن، هم او را به خودشون خوشبین کنن، شکاف در حاکمیت به وجود بیارن. این جزء برنامه های همیشگی تطبیقات دشمنان بوده است، هم قبلا بوده است، هم امروز هست. بارها هم این را تجربه کردن در مواردی و در موارد متعددی هم شکست خوردن ها. من این را به شما لازمه به عنوان شکرانه خدای متعال عرض کنم. خدای متعال یکی از بزرگترین نعمتهایی که به ما داده همینه که بسیاری از مسئولین ما با مسائل هوشیارانه و خردمندانه برخورد کردن، فهمیدن زبان چرب دشمن یک دام دشمنانه است. نسبت به رئیس جمهور محترم فعلی و رئیس جمهور محترم قبلی همین نقشه را عمل کردن و ناکام شدن. قبل از انتخاب رئیس جمهور محترم فعلیمون و بعد از انتخاب ایشون پر کردن تبلیغات جهانی را از اینکه دستگاه‌های مختلف غربی از ایشون حمایت می‌کنند. از این ترفند توانسته استفاده کنه. به مجرد اینکه بر سر یک مسئله‌ای در داخل کشور یک دو عقیدگی به وجود بیاد، یک طرف رو برا میکنن کوبیدن به نفع یک طرف دیگر، یک طرف رو برا میکنن تعظیم و تجلیل و تکریم کردن علیه یک طرف دیگر. ما باید هوشیار باشیم، ما باید حواسمون جمع باشه، ما باید بفهمیم دشمن در چه فکر و در چه خیالی است. خیلی ها میفهمن، بعضی ها نمیفهمن، فریب میخورن. امام رضوان الله علیه یک قاعده کلی در اینجا ابراز می کردن. بنده در طول این 22 سال تجربه‌ای که بعد از جمهوری اسلامی تا امروز، از آغاز جمهوری اسلامی تا امروز دارم، همه جا این روش امام به این منطقی که امام به کار می زدند هر جا ملاحظه کردم دیدم این درسته. امام می گفتن که هر وقت از شماها تعریف کردند بدانید یک طمعی در شما دارن، مراجعه کنید زمینه اون طمع را از بین ببرید. هر چه که اونها مردم را، جماعت را، جوانان را، قشرهای مختلف را به اون دعوت کردن، بدانید که او به ضرر شماست. ما هر جا تا حالا تجربه کردیم همین جور بوده. خیلی باید مراقب بود. دشمن روش‌های تبلیغاتی بسیار فعالی دارد. امروز همه رسانه‌های تبلیغاتی مهم دنیا، تقریبا همه، در انحصار دستگاه‌های زرسالار قدرتمندی است که در خیلی از حکومت‌ها تسلط دارند. خیلیشون صهیونیستن، خیلیشون هم همپیمانان صهیونیستان. تبلیغات دست ایناست. اینها بی حساب و بی هدف تبلیغ نمی کنن. بی حساب و بی هدف کسی رو مورد تهاجم قرار نمی دهند، یا کسی رو بالا نمی کشند، یا طمع دارند، یا یک هدفی دارند. باید مراقب بود. راه علاجش هم همین است که عرض کردم، همچنانی که نقل کردم از رئیس جمهور محترممون و همچنین رئیس جمهور محترم قبلی، راه علاج این است که انسان جوری حرف بزند، جوری موضع‌گیری کند، جوری مشی کند که اون کسی که با تعریف از او یک چاله‌ای رو کنده است، خودش بفهمه که ناکام شده و به نتیجه نرسیده. راهش این. بنده بارها به کسانی که از مسئولین بلندپایه کشور، مدیران سطح بالا، که گاهی اتفاق افتاده است در به یک جهتی، به یک مناسبتی رادیوهای بیگانه از آنها، از شخصشون، از مجموعهشون، از جناحشون، از حزبشون تمجید کردن، تعریف کردن، طرفداری کردن، با اونا گفتن که شما کاری کنید که با اونها اشتباه نشید، فاصله خودتون با اونها رو صریحا روشن کنید. اگر این کار انجام بگیره اونها به هدفشون نمیرسن، توطئه اونها خونسا خواهد بود. حالا هر چی میخواد تعریف کنه بکنه. وقتی که اونها در یک مسئله‌ای که بین دو جناح، دو گروه فکری در جامعه ما اختلاف وجود داره، اختلاف هم یه امر طبیعی است، اشکالی هم نداره، اختلافات فکری و سلیقه‌ای اشکالی نداره، وقتی که بین دو گروه اونها یک طرف را مورد حمایت قرار میدهن، یک طرف دیگر را میکوبن، راه خونسا کردن این است که اون طرفی که مورد حمایت اونها قرار گرفته است صریحا علنا از اونها براءت بجوید. اگر این کار رو بکنن، دشمن به هدف خود که ایجاد شکاف است نمیرسه. اگر این کار نشود، دشمن به هدف خود امیدوار میشود و اگر شکاف در حاکمیت افتاد، عزیزان من بدانید هیچ کار اساسی پیش نخواهد رفت. هیچ کار اساسی، هر کاری که یک جمعی انجام بدهن، یک جمع دیگه رو علامت سوال میگذارن، مانع از پیشرفت کار میشن. نمونه هاش رو ملاحظه کردید در موارد متعددی. یک اقدام فعال مثبت خوبی که یک دستگاهی میکند، هنوز هیچی معلوم نشده، ناگهان ببینید یه عده‌ای در مقابل او موضع‌گیری میکنن،
علیه او انتقاد میکنن، به او حمله میکنن. و اینجوری که کاری نمیشه پیش بره که. یک شعار خوب، یک حرف خوب از یک زبانی وقتی خارج میشود، یه عده دیگه از اون طرف به او حمله میکنن، نمیگذارن که این شعار به نتیجه برسه. این دو دستگی در مراکز اصلی حاکمیت این اشکالات بزرگ را دارد. ولا اختلاف فکری اشکال ندارد، شکاف و دوئیت و دشمنی و تخاصم به نفع دشمن است که اشکال دارد. من گاهی از بعضی موضع‌گیری هایی که بعضی از اشخاص چه در قبه مقننه چه در بعضی جاهای دیگه میکنن گله‌مندم. گاهی نباید جوری موضعی گیری کرد که دشمن او را به نفع خود و در جهت اهداف و مقاصد خود مشاهده کنه. باید بگذاریم دستگاه‌های کشور با قدرت، با جسارت لازم، با اعتماد به نفس کارهاشون را انجام بدن، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه. درگیری در سطوح بالای حکومت همون چیزیست که دشمن اون رو میخواهد و اون رو به جد تعقیب میکنن. راهش هم اینیست که عرض کردم، اگر توانستن کسی رو نفوذ بدن، نفوذ بدن، که خوشبختانه تا حالا در مراکز بالا همچه که عرض کردیم چه این توفیقی پیدا نکردن. انشاءالله بعد از این هم توفیق پیدا نکنن. اما راه دیگری که در دست از اونهاست این است که خودشون را به بعضی نزدیک نشون بدن، علیه بعضی و به نفع بعضی دعوا را تشدید کنن. یکی از سیاست های واضح و روشن ضد انقلاب در این چند سال اخیر همین بوده. حرف که میزنن با این هدف است، موضع گیری میکنن با این هدف است، رادیو به راه میاندازن با همین هدف است، در داخل هم دنباله هاشون هستن، دنباله های ضد انقلاب و دنباله های عوامل سرویس های جاسوسی خارجی در داخل هم هستن، اینجور نیست که نباشن. اینا هم همونجور موضع گیری میکنن، اینا هم همونجور حرف میزنن، اینا هم همون هدف را تعقیب میکنن. فقط شکاف در دستگاه های بالای حکومتی هدف اونها نیست، شکاف در حوزه علمیه هم هدف دیگر اونها بود که خوشبختانه موفق نشدن. سعیشون این بود که بین مراجع، بین بزرگان، بین علمای نامدار در سطح حوزه علمیه اختلاف ایجاد کنند. خوشبختانه نتوانستند و امیدواریم در هیچ جا نتوانند. من در این جمعه آخر سال امیرالمؤمنین به نام و به یاد اون بزرگوار خودم را در درجه اول که از همه بیشتر به توصیه به تقوا خودم احتیاج دارم و مسئولین کشور را و آحاد مردم عزیزمون را و شما نمازگزاران عزیز را دعوت میکنم به این که به توصیه امیرالمؤمنین تقوا را رعایت کنیم، با همان معنای مراقبت هوشیارانه از خود، رفتار خود، حرکات و اعمال خود، برای اینکه دشمن امیدوار نشود، احساس نکند که میتواند در حاکمیت شکاف ایجاد کند، مانع از پیشرفت کارهای صحیح بشود. و از خدای متعال میخواهم که این سال را که به نام امیرالمؤمنین بود ذخیره این ملت قرار بدهد و انشاءالله سال آینده را برای این ملت سال موفقیت‌های بزرگی قرار بده. البته در زمینه مسائل سال آینده، مسئله انتخابات که در اوائل سال آینده هست، عرایض متعددی با مردم عزیز دارم که در هنگام خود عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا روح الله أيها العبد الصالح
المطيع لله ولرسوله وللعمة المعصومين عليهم السلام نسال روح پرفتو انبیاء و اولیاء ائمه معصومین و حضرت امام یادگاران گرامش و شهیدان و والا مقام و حمد الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي وابناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر.